ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 24 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنگام شرکت در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت و ماموران امنیتی بلافاصله او را از محل بیرون بردند. آقای ترامپ که ساعاتی را در بیمارستان گذراند خبر داد که گلوله بخش بالای گوش راستش را زخمی کرده اما حالش خوب است. بنابراین گزارش یکی از حاضران در همایش هم کشته و دو نفر دیگر هم به شدت مجروح شدند. به گفته پلیس مخفی ایالات متحده فرد مظنون به تیراندازی که در یک بلندی در بیرون از محل گردهمایی مستقر بود با شلیک ماموران کشته شد. FBI نام او را تامس ماتیو کروکس اعلام کرد. تحقیقات درباره دلایل و انگیزه های این تیراندازی همچنان در جریان است. این آخرین گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ پیش از کنوانسیون سراسری حزب جمهوری خواه بود که قرار است فردا برگزار شود. تیراندازی به سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده اما موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این واقعه را محکوم کرد و گفت خشونت هیچ جایی در آمریکا ندارد. ساعتی بعد کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده است. رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز از جمله باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون و همچنین شمار زیادی از اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نیز این خشونت را محکوم کردند. شماری از مقام‌های بین المللی از جمله نخست وزیران بریتانیا، اسرائیل و ژاپن نیز با محکوم کردن این تیراندازی از اینکه دونالد ترامپ در سلامت است ابراز خرسندی کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سخنان وزیر دادگستری و دفتر ریاست جمهوری آرژانتین مبنی بر دست داشتن ایران در انفجار آمیارا محکوم کرد. ناصر کنعانی همچنین از مقام‌های آرژانتین خواست که از سناریوهای به گفته او ایران ستیزانه پرهیز کنند. در روزهای اخیر و در آستانه 30 سالگرد انفجار در مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین که 85 کشته بر جای گذاشت، مقام‌های این کشور بار دیگر بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این پرونده تاکید کردند. آرژانتین همچنین روز گذشته گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و به روابط نزدیک این گروه با جمهوری اسلامی اشاره کرد. فروردین امسال دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی را حکومت تروریست و مسئول انفجارها اعلام کرده بود. و در خبری کوتاه دیدار رده‌بندی کوپا آمریکا بامداد امروز بین تیم‌های اوروگوئه و کانادا برگزار شد. دیداری که تا دقیقه 92 با نتیجه 2-1 به سود کانادا ادامه داشت. اما با گل دیرهنگام لوئیس سوارز به تساوی رسید و ضربات به پنالتی کشید. در ضربات پنالتی اوروگوئه توانست 4-3 کانادا را شکست داده و به مدال برنز مسابقات دست یابد.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. تیراندازی به سوی دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا و نامزد انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در این کشور، یک گزارش و یک میزگرد در این باره خواهیم داشت. اعلام آرای تفکیکی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران و ابتلای میلیون ها تن در جهان به بیماری تب دنگی، اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب، موضوع سوءقصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در این کشور همچنان در صدر خبرهای بین المللی است. برای گفتگو در این باره، در واقع عذر میخوام، پیش از گفتگو در واقع گزارشی رو خواهیم شنید از مهران کریمی که نگاهی داشته بر آنچه که در ساعت پیش گذشت.
عصر شنبه، در جریان گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در پنسیلوانیا، صدای تیراندازی و هجوم ناگهانی پلیس مخفی و محافظان دونالد ترامپ به سمت او. آقای ترامپ سرش را به زیر می کشد و در حین اینکه ماموران سعی در خارج کردن او از صحنه را دارند، دستان مشت کرده خود را بالا می برد. در تصاویر منتشر شده از آقای ترامپ، خون روی گونه و گوش راستش مشهود است. دونالد ترامپ مدت کوتاهی پس از این سوء قصد از بیمارستان مرخص شد. نامزد جمهوری خواهان بعداً در حساب شخصی خود در شبکه ایکس اعلام کرد که یک گلوله قسمت بالایی گوش راست او را سوراخ کرده. بامداد یک شنبه امروز اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI هویت مهاجمی که به سمت آقای ترامپ تیراندازی کرد را توماس ماتیو کروکس 20 ساله اعلام کرد. آقای کروکس در جریان درگیری با محافظان و سرویس مخفی کشته شد. FBI در این حال حمله به آقای ترامپ را تلاش برای ترور خوانده. سرویس مخفی آمریکا هم اعلام کرده که یک مرد مسلح و حداقل یک نفر از جمعیت حاضر کشته شدند و دو نفر دیگر از شرکت کنندگان به شدت مجروح شدند. سوراب شارما، رئیس سازمان غیرانتفاعی American Moment و از حامیان آقای ترامپ، میگوید چرخاندن سر او در حین سخنرانی احتمالاً جانش را نجات داده.
کمتر از 10-12 متری با او فاصله داشتم. در قسمت ویژه نشسته بودم. ترامپ یک سری داستان در مورد نموداری مربوط به مهاجرت تعریف می کرد و در مورد کارنامه خودش و بایدن توضیح می داد. خدا را شکر به خاطر آن نمودار جان سالم به در برد، چرا که فکر میکنم به خاطر چرخش سرش به چپ و راست در حین توضیح دادن چیزهایی که روی آن نمودار بود که اولین گلوله از کنار سرش رد شد. تصویر یکی از گلوله‌هایی که از کنار سرش عبور میکنه وجود داره. من فکر میکنم تنها دلیلی که او امروز زنده است وجود نمودار در تلویزیون بود که باعث شد سرش رو بچرخونه.
لحظاتی پس از سوء قصد به جان دونالد ترامپ، شمار زیادی از چهره‌های سیاسی این حادثه را محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضمن محکوم کردن این اتفاق گفت که خشونت سیاسی در آمریکا جایی ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفت که فرانسه در شک و خشم مردم آمریکا شریک است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان این حمله را نفرت انگیز خواند. فومیدا کیشیدا نخست وزیر ژاپن خواستار مقاومت قاطع در برابر هر نوع خشونتی شد که دموکراسی را به چالش می‌کشد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم برای دونالد ترامپ آرزوی بهبودی سریع را کرد. بابی مکدونالد، مأمور بازنشسته سرویس مخفی آمریکا، به رویترز در مورد اقدامات آتی که ممکن است از سوی سرویس مخفی آمریکا برای جلوگیری از اتفاقی مشابه صورت گیرد میگوید:
شما باید به خاطر داشته باشید که ترامپ یه رئیس جمهور سابقه، بنابراین تیمش به تمام امکانات محافظتی دسترسی نداره، امکاناتی که در اختیار رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهوره. تیم محافظتی خودشو داره که همه جا همراهیش میکنن. به همین خاطر فکر میکنم جنبه‌هایی از این حادثه وجود داره که قراره بررسی بشن. گزارش‌های عملیاتی بررسی میشه تا مشخص بشه دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. دفعه بعد سرویس مخفی چه کاری میتونه بهتر انجام بده.
این اولین بار پس از ترور رونالد ریگان رئیس جمهور وقت در سال 1981 است که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هدف سوء قصد قرار میگیرد.
مهران کریمی گزارش میداد. اما برای گفتگو در این باره همراه هستیم با دو مهمان: آرش آرامش، حقوقدان و تحلیلگر امنیت بین الملل در آمریکا، و فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا. با سلام به هر دو عزیز. خانم پزشک، با شما شروع بکنیم. آقای ترامپ در نخستین اظهار نظرش بعد از سوء قصد روز شنبه خواستار اتحاد شده و گفته که مهمتر از همیشه اینه که متحد بمانیم، اما در عمل به گفته شماری از کارشناسان و صاحب نظران جامعه آمریکا بیش از همیشه دو قطبی شده. شما وضعیت کنونی رو چطور میبینید؟
منم همینو فکر میکنم که با توجه به اینکه شکاف‌هایی که در جامعه آمریکا هست به شدت جدیه و در طول سال‌ها هم کمتر تلاش شده برای اینکه این اتحاد شکل بگیره، سخت میشه تصور کرد که الان بعد از یه حادثه اینچنینی بشه خیلی سریع کاری کرد و این خشونتی که ممکنه تبعات جدی در فصل انتخابات داشته باشه رو روش سرپوش گذاشت. حال یه مسئله هم که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما هنوز نمیدونیم که در روزهای آینده و در هفته‌ها و ماه‌های آینده آقای ترامپ و کمپینش چطور رفتار خواهند کرد، برخورد خواهند کرد، حامیان اونها، افرادی که در افراطی بخش‌های افراطی‌تر حزب جمهوری خواه هستن چقدر ممکنه این رو بیشتر به تقصیر و گردن دموکرات‌ها بندازن. همین دیشب بعضی از جمهوری خواهان داشتن به طور عمومی اعلام می‌کردن که تقصیر آقای
الو خانم پزشک. خب مثل اینکه خط بله ارتباط ما با خانم فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا قطع شده. خانم پزشک شما صدای من رو میشنوید؟
بله ببخشید قطع شده.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
به هر حال همین رو داشتم میگفتم که همین دیشب یه سری از افراد جمهوری خواه داشتن تقصیر و گردن شخص آقای بایدن و دموکرات ها مینداختن. از اون طرف طیف هم باید دید که واقعا آقای بایدن چقدر امکان این رو داره که با توجه به وضعیت سنش، وضعیت این که میدونیم اون میزان رهبری که شاید لازم باشه رو ممکنه نداشته باشه، علارغم سخنرانی کوتاه و خوبی که دیشب کرد، که بتونه واقعا کمک بکنه برای اینکه کشور متحد بشه با هم. یعنی ضعف رهبری در دو حزب و شکاف‌های باقی مونده در طول سال‌ها و این دو قطبی بودن شدید و اینکه ما در دو تا حباب مختلف زندگی می‌کنیم در این جامعه و حباب‌های دیگه که وسط این حباب‌ها هستن، خصوصا به خاطر سوشال میدیا و اینکه آدم‌ها ارتباطی با آدم‌های دیگه‌ای که شبیه خودشون نیستن خیلی ندارن، اینا به نظرم باعث میشه که سخت بشه اتحاد ایجاد کرد. ولی به نظرم قدم مثبتی این که آقای ترامپ یه همچین واکنشی نشون داده بعد از اینکه مورد سوء قصد قرار گرفته، به نظرم بسیار قدم مثبتی میتونه باشه، ولی روزهای آینده و هفته های آینده تعیین کننده است و تبعات این اتفاق یکم زمان میبره تا مشخص شه.
خب خانم پزشک، یکی از نکاتی که اینجا به چشم بعضی از کاربران و شاید ناظران آمده این هست که تا پیش از این گفته می شد که خیلی از این مسائلی که اتفاق می افتاد یا آنچه که نفرت پراکنی توصیف می شد رو به گروه های موسوم به راستگرا یا راستگرایان افراطی نسبت می دادند. الان اتفاقی که افتاده این هست که بخشی از گروه های در واقع محافظه‌کار و کسانی که به راستگرا توصیف میشند طرف مقابل رو متهم میکنند به خشونتگرایی. ویدیویی منتسب به همین شخص ضارب منتشر شده که او در این ویدیو میگه که از جمهوری خواهان متنفره و از شخص دونالد ترامپ متنفره. تا چه حد ما یک تغییر رو شاهد هستیم؟ آیا اساسا شما با این گزاره موافقید که ما یک تحولی رو اینجا شاهد هستیم و این چر خشونت داره گسترده تر میشه؟ خانم پزشک؟ الو
خب صدای منو دارید؟
بله صدای من رو شنیدید؟
بله ببینید، در آمریکا به هر حال ما سال هاست که مسئله خشونت داریم. شما میبینید که روزانه چقدر اینجا از طریق اسلحه آدم ها کشته میشن، تیراندازی میشه. این خیلی به طیف ربطی نداشته، یعنی سال هاست که در جریان. از نظر سیاسی هم درسته که راست افراطی خشونت داشته، ولی اینطور نیستش که چپ افراطی خشونت نداشته به هیچ عنوان. اون سر طیف هم خشن بودن، ولی من فکر میکنم با توجه به این که فرد زارب یه جوان 20 ساله است و به حال یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی آمریکا رو بهش سوء قصد کرده، نشون میده که واقعا میزان خشونت و تنفر از هم دیگه چقدر بالاتر ممکنه رفته باشه. و از طرف دیگه باز هم تأثیر و تبعات رتوریک و صحبت‌هایی که توی این سال‌ها شدت و میزان حمله‌ای که طرفین بیان کردن، چه دموکرات‌ها به جمهوری‌خواها چه جمهوری‌خواها به دموکرات‌ها، فکر می‌کنم تأثیر داشته روی موضوع.
سپاسگزارم فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، و پوزش من رو بپذیرید به دلیل اینکه ما نتونستیم با آقای آرش آرامش، حقوقدان و تحلیلگر امنیت بین الملل در آمریکا، تماسی داشته باشیم، به رغم اینکه ایشون قول مساعد داده بودند که در این گفتگو شرکت بکنند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ستاد انتخابات کشور آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در استانهای غربی، شمالی و شمال غربی و سیستان و بلوچستان بیشترین آرا را داشته و سعید جلیلی در استانهای مرکزی، خراسان رضوی و کرمان برنده انتخابات بوده. گزارشی از وحید پوراستاد.
ستاد انتخابات کشور آمار و میزان آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توانسته با کسب بیش از 16,384,000 رأی، یعنی بیش از 53% آرای مأخوذ، نهمین رئیس جمهوری ایران شود. رقیب او سعید جلیلی نیز با بیش از 13,538,000، یعنی 44% آرا، در رقابت با پزشکیان مغلوب شد. 2% کل آرا نیز آرای باطل است. بیشترین سبد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. آرا در استان تهران بیش از 2,196,000 رأی، استان آذربایجان شرقی بیش از 1,672,000 رأی و در آذربایجان غربی بیش از 1,114,000 رأی بیشترین سهم را در سبد آرای پزشکیان داشتند. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی با کسب حدود تقریبا 85% آرا پیروزی قاطعی را داشته است. سعید جلیلی توانسته بود در دور اول آرای بیشتری در استان مازندران به دست بیاورد، اما در دور دوم این مسعود پزشکیان بود که رأی اول این استان را به دست آورد. با این وجود رأی اول استانهای شمال، غرب و شمال غرب به مسعود پزشکیان تعلق گرفته است. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور است که رأی اول آن مسعود پزشکیان بود. این استان در ادوار گذشته انتخابات نیز از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود. البته در این انتخابات مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که در بین مردم این استان نفوذ بسیاری دارد، از هیچ نامزدی حمایت نکرد. پزشکیان کمترین رأی را در استان سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. البته از نظر درصد آرا، پزشکیان در سه استان قم، خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب با 30%، 32% و همچنین 37% کمترین طرفدار را داشته و درصد آرای او در استان کرمان، اصفهان و خراسان رضوی هم زیر تقریبا 40% بوده است. از نکات جالب آرا در استان سمنان است که عموما اصولگرایان برنده آن هستند، از دوره احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا همین دوره که سعید جلیلی برنده شد. حتی حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران که به این استان تعلق دارد، در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسمک که متعلق به این استان است، اما سعید جلیلی در دور اول و حتی در دور دوم انتخابات با فاصله اندکی رأی بیشتری از پزشکیان گرفته است.
از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند می‌توان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و همچنین استان قم، مرکزی و همدان اشاره کرد. استان‌هایی که سعید جلیلی هم در آن رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور، بیشترین آرای باطله در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. باز هم در ایران، در شهرداری تهران افشای فساد مدیران و خرید و فروش پست‌ها به دامنه جدید از انتقادات و تنش‌ها منجر شده که حالا به احتمال طرح استیضاح شهردار فعلی یعنی علیرضا زاکانی تبدیل شده است. هرچند همچنان مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران میگوید شهردار تهران تغییر نمی‌کند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال افشای ویدیویی توسط یکی از مدیران شهرداری منطقه 1 تهران درباره دریافت مقدار بالایی از پول و سکه طلا به عنوان شرط برای استخدام، رسانه‌های ایران روز یکشنبه 24 تیر ماه به موضوع فساد در مدیریت شهری پرداختند و درباره احتمال استیضاح علیرضا زاکانی شهردار تهران نوشتند. ویدیویی که یکی از مدیران شهرداری تهران مستقیما رو به دوربین میگوید برای رسیدن به پست مدیریتی بعد از چندین جلسه با مشاور شهردار تهران از او 400 سکه طلا و 450 هزار دلار پول بابت خرید یک ویلا در آلانیا خواستند.
از من 400 تا سکه بله به 450 هزار دلار بابت خرید یک ویلا توی شهر آلانیا که آقای محمد حسین خزعلی در حال ساخته از من مطالبه کردن که شما باید این اعداد رو پرداخت بکنید، در غیر این صورت شما به اون پست نخواهید رسید.
روزنامه هم‌میهن در همین باره نوشته علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاست جمهوری از مبارزه با فساد گفته، حالا با پرونده‌های فسادهای مختلف از جمله خرید و فروش پست در دوره شهرداریش در تهران روبروست. فسادهایی که برای رد گم کنی به خروج دلار از کشور هم رسیده است. نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با همین روزنامه اصل موضوع را تایید کرده و میگوید این مسئله سابقه دار است. علی اصغر قائمی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز بر این خبر صحه میگذارد و میگوید اگر این پست فروشی صحت داشته باشد شورای شهر تهران دست به کار استیضاح شهردار خواهد شد. همزمان روز یکشنبه صحن شورای شهر تهران نیز به تشنج کشیده شد. درگیری لفظی میان اعضای شورای شهر تهران به دنبال صحبت‌های جنجالی نرجس سلیمانی از اعضای شورای شهر تهران، تا جایی که محمد آقا میری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی تهران به او حمله کرد و گفت توقع ما از فرزند شهید قاسم سلیمانی نبود که چشمان خود را ببندد و دهان خود را باز کند. خانم سلیمانی در صحن علنی مجلس در 24 تیر ماه عملکرد شهردار تهران را زیر سوال برد و گفت وقتی مقبولیت از دست رود از مشروعیت کار خاصی بر نمی آید. او ضمن تأکید بر مشکلات متعدد شهر تهران گفت در دوران انتخابات وقتی مدیران ارشد نبودند شهر بهتر اداره می شد. صحبتی کنایه‌آمیز به علیرضا زاکانی که بعد از تأیید صلاحیت به عنوان نامزد ریاست جمهوری بیش از دو هفته به مرخصی رفته بود. بخشی از صدای نرجس سلیمانی.
نه هر که سر به تراشد قلمدری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج و حال تند بشست کلاهداری و آینه سروری داند.
همه اینها در حالی است که همزمان تعداد امضاهای کارزارهای نه به علیرضا زاکانی که با خبر قطع درختان پارک قیطریه و لاله و ساخت مسجد در ابتدای بهار به راه افتادند اکنون به 310 هزار نفر رسیدند. محمد درویش فعال محیط زیست از حامیان برکناری علیرضا ساکانی نیز یک شنبه 24 تیر ماه در گفتگو با روزنامه انتخاب ضمن اشاره به افزایش درخواست‌ها برای برکناری شهردار تهران به خشک کردن عمدی 16 هزار درخت در تهران در 3 سال گذشته به دستور آقای زاکانی، وضعیت انباشت زباله شهر تهران و ازدیاد موش در این شهر و وضعیت ناکارآمد بازیافت زباله اشاره و تاکید کرد که این روند در شأن شهر تهران نیست. با همه اینها مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز یک شنبه 24 تیر ماه برای بار دوم تأکید کرد که هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد و موضوع انتصاب عباس مخبر به جای علیرضا زاکانی فقط حدس و شایعه است و شهردار تغییر نخواهد کرد.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید. اما اگر درباره آنچه که شنیدید خواستید برای ما نظرتون رو بفرستید، میتونید پیامتون رو به صورت صوتی از طریق پیامرسان واتساپ برای ما بفرستید، به ما بگید که نظر شما چیست، شما فکر میکنید که در شهرداری تهران چه اتفاقی رو خواهد داد و به باور شما عملکرد شهردار فعلی یعنی علیرضا زاکانی تا به امروز چگونه بوده. شماره تماس با ما در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم 2420-725-970-30.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
بله، همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. ویروس تب دنگی که در ماه‌های اخیر در سراسر جهان شیوع پیدا کرده، رکورد سالانه موارد ابتلا را شکسته و حالا بیش از 10 میلیون نفر در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به این ویروس مبتلا شدند. دانشمندان میگویند گرمایش جهانی و خشکسالی‌های پیاپی از عوامل تشدید شیوع تب دنگی هستند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در حالی که جهان شاهد افزایش بی سابقه‌ای در موارد ابتلا به تب دنگی است، دانشمندان میگویند تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای کره زمین یکی از عوامل مهم گسترش این بیماری است. تب دنگی که از طریق پشه‌ای به نام آیدس به انسان منتقل می‌شود، در سال جاری میلادی تا کنون دست کم 10 میلیون نفر را بیمار کرده است. دانشمندان میگویند گرم شدن کره زمین چرخه زندگی و دامنه جغرافیایی پشه‌های حامل این بیماری را توسعه داده است. افزایش دما به پشه آیدس اجازه می‌دهد که سریع‌تر رشد کند، بیشتر گاز بگیرد و تخم‌های بیشتری بگذارد. همچنین گرما باعث می‌شود ویروس دنگی مصری‌تر شود و سریع‌تر در میزبان خود تکثیر شود. علاوه بر گرمایش جهانی، خشکسالی و طوفان‌های رو به افزایش نیز به تشدید شیوع تب دنگی کمک می‌کند. این شرایط آب و هوایی افراد را وادار می‌کند که آب بیشتری انبار کنند و بدین ترتیب محیط‌های مناسب بیشتری برای تکثیر پشه آیدس فراهم می‌شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، تاکنون 120 نفر در ایران به تب دنگی مبتلا شده اند که 1 نفر از آنان جان خود را از دست داده است. در اسرائیل نیز رسانه‌ها روز یک شنبه 10 تیر ماه از افزایش بیماری ناشی از ویروس نیل غربی که نوعی از تب دنگی است خبر دادند و بیماران بیشتری در چند شهر دیگر اسرائیل شناسایی و بستری شدند. وزارت بهداشت اسرائیل 7 تیر ماه از بستری شدن 81 بیمار ناشی از این نوع ویروس خبر داد و اعلام کرده بود که آنها در چند روز شناسایی شدند. تب دنگی که به تب استخوان شکن نیز معروف است، دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع، استفراغ، دلدرد و بصورت پوستی می شود. در مواردی نیز شخص مبتلا دچار خونریزی‌های مخاطی می‌شود که در این صورت نیاز به مراقبت‌های ویژه و بستری شدن در بیمارستان دارد. در حال حاضر هیچ درمانی برای این ویروس وجود ندارد و این در حالی است که آگاهی عمومی و دسترسی به واکسن‌های موجود نیز بسیار محدود است. وجود چندین سرم وارد در ویروس دنگی باعث شده که این ویروس عملکرد غیر معمولی برای ایجاد بیماری شدید در افراد داشته باشد و همین ساخت واکسن مناسب و کارا برای مبارزه با تب دنگی را دشوار کرده است. متخصصان توصیه می‌کنند که افراد هنگام بیرون رفتن از خانه و حتی در خانه موادی که حشرات را از بدن دور می کند به خود بمالند و نقاطی را که آب در آن جمع شده بخشکانند و پنکه را برای دور کردن پشه روشن نگه دارند.
بله، گزارش اردشیر طیبی بود درباره شیوع ویروس تب دنگی که در ماه‌های اخیر در سراسر جهان بسیاری رو درگیر کرده و بر اساس گزارش‌ها در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 6 میلیون نفر در دنیا به این ویروس مبتلا شدند. و بدین ترتیب به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. از همراهی شما سپاسگزارم.